جمعیت رو که قبلا دولتی بوده رو بخرن. یعنی این دیگه تبدیل میشه به مردم، مال خانواده ها میشه. حالا این شد یه تعاونی، مجموعی از مثلا 50 تا خانواده یک اقلیم اومدن این واحد کشت و صنعت رو خریدن. برای صنایع دیگه هم به همین ترتیب، یا نه به اصطلاح نمیان به اصطلاح واگذار کنن، میان تو بازار پول و سرمایه سهامش رو وارد میکنن، درسته؟ باز اونطوری ما میتونیم مردم رو به سمتش ببریم. یعنی اینکه 100% دولتی باشه رو تقلیلش دادیم به مشارکت مردم در بازار پول و سرمایه به اضافه حاکمیتی که دولت داره.
مگه چون الان این گونه نبوده آقای دکتر گرستانی؟
خیلی از شرکت ها هنوز که هنوزه متاسفانه در
از طریق مذاکره واگذار
میشه. اولا در تصدی دولت، ثانیاً مذاکره که چه عرض کنم به معنی واقعی صورت نگرفته، خصوصی سازی و متاسفانه رقابت ناسالم با بخش خصوصی.
این مستلزم اصلاح مکانیزم قانونیه.
دقیقاً همین،
چون دو بار خصوصی قانونش اصلاح شده،
اصلاح
و بلکه سه بار حتی، حالا من دوبارش مطمئنم.
متاسفانه ببینید نگاه حاکمیت مدیریتی و حاکمیت مالکیتی، ببینید دولت باید کوچیک بشه. یعنی دولت لزوماً نبایستی به اصطلاح تو بعضی جاها مالک باشه، همین که مدیریت بکنه.
خب این قانون داریم، شرکت های گروه یک، گروه دو، گروه سه،
تو بعضی جاها نباید مالک باشه، مدیریت بسپاریم دست توامندش. لکن تو این نگاهی که میتونیم انجام بدیم که جلوی رقابت ناسالم با بخش خصوصی رو بگیریم، این هستش که اعتبار سنجی و اهلیت کسی که سرمایه گذار و خریدار هست بررسی بشه.
خیلی خود به خود مردم به سمت این بخش از اقتصاد هم حرکت خواهند کرد.
احسن. و اینکه یه ارزیابی عمل کردی هم بعد از واگذاری صورت بگیره. یعنی ما مثلا این شرکت رو واگذار کردیم، دیگه به امان خدا ولش نکنیم. توی دوره 6 ماهه لااقل 9 ماهه یک ساله ببینیم واقعا اون داره اهلیت خودش رو داره یا خیر.
خیلی متشکرم با دکتر امین گلستانی استاد محترم دانشگاه و پژوهشگر محترم حوزه اقتصاد مقاومتی، براتون آرزوی موفقیت می‌کنم. و شما مردم هم متشکرم که در مسیر فردای امروز رو گوش کردید. به اتفاق مهمان محترم برنامه ازتون خداحافظی می‌کنم.
وقت شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خیر باشه انشالله. بسیار سپاسگزارم دوستان عزیزم که تا این لحظه همراه ما بودید. برنامه های شبکه رادیویی گفتگو رو روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز دنبال کردید. امیدوارم برنامه هایی که تا این ساعت تقدیمتون شد رضایت خاطر شما خوبان رو فراهم آورده باشه. اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در خصوص برنامه های مختلف این شبکه رادیویی دارید، دو خط ارتباطی در اختیار شما عزیزان هست. 30,000-10,35 سامانه پیام کوتاه ماست که در اختیار شما خوبان هست. میتونید پیام هاتون رو به این شماره بفرستید. 27,86-10,35 هم تلفن گویای ماست که به صورت 24 ساعته و شبانه روز در اختیار شما هموطنان عزیز و ارجمنده. خوشحال میشیم که با ما در تماس باشید، ما صدای پرمهر شما هموطنان گرامی و ارجمند رو بشنویم. از ساعت 6 بامداد تا این لحظه به اتفاق دیگر همکارانم با بخش اول برنامه ها همراه شما عزیزان بودیم. پایان بخش برنامه های این بخش گفتگوی اجتماعی است که همکارانم به صورت زنده همراه شما خواهند بود. بعد از برنامه گفتگوی اجتماعی دیگر همکارانم با بخش دوم برنامه ها تا ساعت 22:10 شب در خدمت شما عزیزان خواهند بود. دعوت میکنم همکاران بنده رو در برنامه گفتگوی اجتماعی همراهی بفرمایید.
گفتگوی اجتماعی
به نام یگانه هستی بخش، خدای بزرگ و مهربان، با برنامه گفتگوی اجتماعی در خدمت شما است. افتخاری است که در خدمت شما باشیم با برنامه گفتگوی اجتماعی از رادیو گفتگو و امیدوار هستیم که ما رو همراهی بفرمایید. 301035 سامانه پیامکی بین ما و شماست و شماره تلفن 2265-2285 هم همون قرار همیشگی تلفنی ما باشه. خب موضوعات مختلفی رو در گفتگوی اجتماعی محور قرار دادیم و صحبت کردیم و اما موضوع برنامه امروز، الگوهای خانه خراب کن، گرایش جوانان به الگو برداری از شاخهای اینستاگرامی و عوارض. در خدمت شما هستیم. بنده رضا ابراهیمی هستم، گوینده کارشناس برنامه گفتگوی اجتماعی، و افتخار دارم که با شما هم کلام و هم نشیم و هم نوا بشم برای اینکه این موضوع رو مورد بحث و بررسی قرار بدیم. و اما میهمانان گرانقدر برنامه، جناب آقای دکتر سید مرتضی موسویان، رئیس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد در استودیو حضور دارند. و همینطور جناب آقای دکتر امیر حسن معزن، مدیر عامل مؤسسه دیجیتال ریحان گلستان و کارشناس مذهبی فضای مجازی. و همینطور جناب آقای نصاری، مشاور فراکسیون جوانان مجلس شورای اسلامی. خب همه ما میدونیم که جوانی یک دوره خاصی است و مهمترین دوره تکوین شخصیت انسانی است و رشد و کمالات ما همه انسان ها به حال در دوره جوانی شکل میگیره و به حال فوق العاده دوره مهمی است، میتونه خیلی 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 تاثیرگذار باشه در ادامه روند زندگیمون. به هر حال تو این دوره معمول و مرسومه که الگوبرداری هایی انجام میشه، اما چه الگوبرداری هایی؟ این روزها که فضای مجازی یه قدری بیشتر از شاید اون حدش در لابلای لحظات زندگی ما جریان پیدا کرده و عجین شده با لحظات زندگی ما و اصلا تمامی کارها و فعالیتهای روزانمون رو در بر گرفته، به هر حال یه قدری تأثیر گذاشته روی این الگوبرداری ها. میخواییم پیرامون الگوبرداری های جوانان با هم صحبت بکنیم. یه فاصله خیلی کوتاه میگیریم با اتاق فرمان و با گفتگویی که با کارشناسان محترم برنامه داریم در خدمت شما خواهیم. خب بسیار سپاسگزارم، افتخار داریم که در خدمت اساتید بزرگواری باشیم که در این حوزه، یعنی حوزه فضای مجازی، هم فعال هستند و هم کارشناس و صاحب نظر هستند و این گفتگو امیدواریم جزء گفتگوهای خیلی خوب برنامه گفتگوی اجتماعی بشه که البته ناگفته نمونه که همه موضوعاتی که تا الان ما انتخاب کردیم و تقدیم حضورتون کردیم طبق نظرسنجی که انجام شده جز موضوعات قابل توجه بوده و مورد توجه شما قرار گرفته. این بحث الگوبرداری از فضای مجازی و شاخهای اینستاگرامی هم به هر حال موضوعی است که الان خیلی از جوانها مبتلا بهش هستن. آقای دکتر موسویان، خب حضرت عالی رئیس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد هستید و به هر حال با فضای مجازی هم بله بودید و با فضای مجازی هم خودتون آشنایی کامل دارید، تسلط خوبی هم دارید. میخواییم برامون بفرمایید که یک کوچولو فضای مجازی رو قبل از اینکه وارد جوانان و الگوبرداری ها و عرضم بزرگ شما که اون مسائل اجتماعی و روانشناختیشون بشیم که حالا خیلی هم نمیخواییم وارد فاز علمیش بشیم، میخورده این میخواییم برحال مربوط تر صحبت بکنیم، فضای مجازی رو یه تعریف خیلی مختصر، راحت و کلی برمون بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به همه میهمانان عزیز حاضر در استودیو، شما مجری توانا و همه شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو و این برنامه خوب سلام عرض میکنم. بحث شبکیه به هر حال فضای مجازی از اینجا شروع میشه که ما الان زندگیمون وارد جامعه‌ای به نام جامعه شبکه‌ای شده. از آقا در بهمن ماه 1396 در دیداری که با رئیس شورای عالی فضای مجازی و اعضای حقوقی و حقیقی این شورا داشتند، صحبت از رفتن و رسیدن به یک تمدن جدید میکنند، یعنی یک زیستبومی که کاملا متفاوته با گذشته. اگر ما گذشته رو نگاه بکنیم، بشر ابتدا قارنشین بود، بعد رو به کشاورزی آورد، بعد انقلاب صنعتی رو تجربه کردش و بعد انقلاب اطلاعاتی رو، و الان در جامعه شبکه‌ای هستیم و در آینده ما به جامعه شبکه‌ای الحاقی خواهیم رسیم. اما وقتی صحبت می‌کنیم از یک تمدن جدید، این رو من خیلی اصرار دارم همه جا بگم که مثل این هستش که ما از تمدن کشاورزی وارد تمدن صنعتی شدیم. دیگه با مقررات، قوانین، دیدگاه‌ها، رویکردها، نظریه‌ها در تمدن کشاورزی نمیتونیم به تمدن صنعتی نگاه بکنیم، نمیتونستیم این کار رو بکنیم. وقتی تمدن صنعتی آمد، خودش برای خودش نظریه هایی رو آورد، دیدگاه هایی رو مطرح کرد، قانون ها رو عوض کرد و بر اساس شرایط به هر حال تحمیل شده از طرف تمدن صنعتی و انقلاب صنعتی، تمام قوانین عوض شد. دیگه بعدها قوانین تمدن کشاورزی حاکم نبود. اولین کاری که من فکر میکنم که مدیران ارشد کشور و حتی مردم بایستی بهش توجه بکنن این هستش که وقتی صحبت از یک تمدن جدید میشه، باید وقتی فکت ها و دلایل و مستنداتی ارائه میدیم، اینها با ذات تمدن جدید به هر حال همراهی و همگامی داشته باشه. یک کلیدی به عنوان کلید طلایی من خدمت عزیزان میدم و این کلید این هستش که شما اگر که میخواید ببینید هر سرویسی، هر خدمتی و هر نوع محصولی آیا این متناسب با فضای تمدن جدید هست یا نه، ببینید که یک، در هر زمانی که بخواید در اختیارتون هست. دو، آیا شما به هر حال به عنوان یک فرد عضو این جامعه جدید فرقی برای گرفتن یک سرویس میکند یا نه، یعنی تفاوتی قائل هستن یا نه، یعنی به هر کسی این سرویس رو میدهند یا نه. سوم این که هر جای شما هستید این بسا سرویس به شما داده میشه یا نه. اگر این سه تا فاکتور رو در نظر بگیریم، خواهیم دید که خیلی از موارد باید تغییر بکنه و این تغییرات بسیار سریعه و مقام معظم رهبری در مورد سرعت این فضا بحث دارن و میگن که اگر ما متناسب با این سرعت عمل نکنیم، قافیه رو باختیم.
بله.
بنابراین فضای مجازی یک فضای جدید مربوط به یک تمدن جدید با قوانین جدید هست که البته با زیرساخت‌های شبکه‌ای به هر حال بنا شده.
بسیار عالی، سپاسگزارم. خب تعریف خوب و کلی و جامعی بود از فضای مجازی. البته این که ما میگیم تعریفی داشته باشیم، نه اینکه شما نمیدونید فضای مجازی چیست. میخوایم یه تعریفی داشته باشیم، شاخصهای خودمون رو بازیابی بکنیم و بازگویی بکنیم تا بتونیم بحث خودمون رو پیرامون فضای مجازی پیش ببریم. خب آیه مؤذن، به هر حال شما مدیر عامل مؤسسه دیجیتال ریحان گلستان هستید و کارشناس مذهبی هم هستید در امور فضای مجازی. وقتی صحبت از الگو برداری میشه، الگو برداری از فضای مجازی، یه قدری انگار از کنترل خارج میشه، انگار دیگه حالا به قول آقای دکتر موسویان اون محدودیت انتخاب یه خورده انگار برداشته میشه، سلایق مختلف برحال به وسط میاد، پای سلاقه مختلف به وسط میاد و یک نوع آزاداندیشی و عملکرد مبتنی بر تصمیم گیری آزادانه در ظاهر البته پاش وسط میاد. اینها فکر میکنید که چقدر تأثیر گذاره در الگو برداری جوانان؟ برحال جوانان دنبال این هستن که یک الگوی انتخاب بکنن و متناسب با اون الگو
آینده خودشون رو رقم بزنن. خوبم هممون میدونیم که این روزها الگوهای مناسب و خوبی در فضای مجازی خودنمایی نمی کنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من در تکمیل حرفای استاد موسویان چند تا مطلب بگم که اول اینکه این فضای مجازی رو کامل باید بشناسیم و مؤلفه هاشو بشناسیم که با توجه به اون مؤلفه ها کار قول معروف قطع با بصیرت داشته باشیم، کار حساب شده داشته باشیم. بحث مهمی است، حتی تو روایات ما مثلا العالم علی غیر بصیرت کسائر و علی غیر طریق لا تزید و سرعت و سیر لا بودا، مثلا تأکید میکنه اگر ما بدون بصیرت یک کاریو انجام بدیم این باعث میشه از اون مسیر اصلی که داریم دور شیم. تو بحث فضای مجازی و مؤلفه هاش که میدونی الان تغییر نسل ها میگه هر دو سال یک بار اتفاق میفته، یعنی اینقدر تغییر فضا اینقدر سریع هستش که اشاره فرمودن، بتونیم در حقیقت با توجه به این تغییرات ما هم عکس العمل خوب داشته باشیم و خیلی جاها خودمون کنش داشته باشیم، یعنی جلوتر از اون با بصیرت کار بکنیم که به اون آسیب ها نرسیم. یه بحث این هستش که خب فضا رو کامل با بایدها نبایدهاش بصیرت داشته باشین. یه بحث هم بحث شناخت مخاطبین این مباحث هست، یعنی اون افرادی که تو این فضا فعالیت میکنن و افرادی که مخاطب این بحث ها هستن، یعنی همون جوانانی که مد نظر هست که روشون ما الان وقت بزنیم و سرمایه گذار کنیم، ببینیم اونا چه مؤلفه هایی برایشون دلپذیر هستش، تو اون فضای اونها هم قرار بگیریم با بصیرتی که به فضای جوانی و دوران حالا پر هیاهو و پر تغییری که در جوانان هستش اینا رو با هم جمع‌بندی بکنیم و بتونیم عکس العمل مناسب و در جای مناسبش عمل مناسب و کنش مناسب داشته باشیم.
بسیار عالی. خب همه این کارا رو شما فرمودید باید انجام بدیم، ولی ظاهرا انگار هنوز خیلی موفق نبودیم تو بحث این که خودمون یه سری الگوهایی داشته باشیم که جوانانمون از این الگوها در واقع استفاده بکنن. باز هم صحبت شاخهای اینستاگرام نیست آقای نصاری، به هر حال ظاهرا اینجوریه که اونا موفق تر از ما عمل کردن، درسته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من به نوبه خودم خدمت شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. من اگه اجازه بدین اول یعنی خودم به این سوال خودم جواب بدم که چرا امروز ما بعد از 8 یا 9 سال بعد از اینکه اینستاگرام اومده امروز نشستیم و داریم یه درباره یکی از آفتهای اون میتونیم بگیم که این شاخه اینستاگرام یه نوع آفتن به نظر من، داریم راجع اون صحبت میکنیم. ما ببخشید اتفاقی افتاد به قول آقای دکتر موسویان، ما زندگیمون به سمتی رفته که نیاز داره به زیرساختای با جامعه شبکه‌ای. ما توی اون فضا اینستاگرام قطعا به عنوان یه تکنولوژی میتونیم قبول کنیم. این تکنولوژی حدود 8 یا 9 سال پیش وارد شد. اتفاقی که افتاد ما اون روز نرفتیم دنبال شناسایی این تکنولوژی. خب این چیه که داره وارد کشور ما میشه؟ و اینکه ما نمیتونیم جلو اینو بگیریم. این خواه یا ناخواه وارد میشه. این وارد کشور ما شد، جدی گرفته نشد. خیلی با سرعت کمی پخش شد تا به یه جلسه‌ای که فراگیر شد. یعنی خانواده ها رو درگیر کرد. بخش عظیمی جوونا، نوجوونا و یا حتی کودکان رو درگیر کرد و کم کم آفتهای خودش رو نشون داد. حالا که آفتهای خودش رو نشون داده، ما ضررش رو دیدیم، تازه اومدیم میگیم خب اینا ما چجوری میتونیم جلوش رو بگیریم، چرا الگو سازی نکردیم، چطوری میتونیم الگو سازی کنیم؟ در صورتی که اگه روز اول ویژگی های این تکنولوژی، آفات این تکنولوژی شناسایی میشد، نسبت این تکنولوژی با فرهنگ ایرانی اسلامی ما شناسایی میشد، اینکه این تکنولوژی چقدر میتونه در بین جوانان ما در بین مثلا نسل‌های 70 یا 80 جذاب بشه شناسایی میشد، میشد الگوهای مناسبی واسهش تعریف کرد به امروز الگوهایی که مد نظر خودمون بودن، اون الگوهای ایرانی الگوی جوانا قرار بگیرن تا اون الگوهایی که نزدیک به الگوهای غربی هستن.
خب بسیار عالی.
من فقط یه نکته بگم که این اولین تجربه نیست، آخری هم نیست. اگر یادتون باشه قبل از اینستاگرام بلاگرها هم بودن،
اتفاقا آقای نصاری صحبت من سر همینه که چون این اولین نیست آقای موسوی دکتر موسویان، ببینید اولین نیست آخریش هم نیست، هممونم میدونیم. خیلی جالبه تمامی این اپلیکیشن ها و تمامی این در واقع برنامه‌های شبکه‌های اجتماعی میان کار خودشون رو انجام میدن، تو زمین ما بازی میکنن، استفاده رو میبرن و حالا بعد از مدتی اگر کارکردشون باقی بمونه که میمونن، اگر هم که ضعیف بشه میره و به یه شکل دیگه دوباره باز ظهور و بروز پیدا میکنه و ما هم ظاهرا انگار خیلی نمیتونیم کاری انجام بدیم. اما این هممون قبول داریم که ظاهر قضیه است، یعنی حداقل اینی که اگر به قول آقای نصاری ما 8-9 سال پیش که اینستاگرام داشت وارد کشور میشد، یه مطالعه عمیق‌تر و دقیق‌تری نسبت به این فضا میکردیم که چه ویژگی‌هایی میتونه داشته باشه، چه خطراتی میتونه داشته باشه. حداقل الان انقدر مقفولش نبودیم و به هر حال انقدر آسیب نمیدیدیم. صحبت از آسیب فضای مجازی و اینستاگرام شد. اجازه بدید روی خط ارتباطی ما جناب آقای دکتر جواد جاویدنیا، سرپرست معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور هست. آقای جاویدنیا سلام.
بندم خدمت شما و شنوندگان محترم و کارشناسان محترم برنامه‌تون عرض سلام خسته نباشید دارم.
سپاسگزارم جناب آقای دکتر جاویدنیا. به هر حال شما سرپرست معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور هستید و شاید بیشتر از هر کسی دیگه ای مصادیق به هر حال آسیب های فضای مجازی به ویژه در اینستاگرام رو سراغ داشته باشید. میخوایم برامون بفرمایید به هر حال جوانانی که برنامه رو گوش میدن، کسانی که تصمیم گیر هستن الان شنونده برنامه هستن، یه قدری بیشتر آشنا بشن با فضای اینستاگرام.
بله، البته خب ما فقط متاسفانه همون بخش آسیب ها رو شاهد هستیم که بسیار هم فراگیر هست و هر روز در واقع کار ما و در واقع دستگاه قضایی و قضات محترم سراسر کشور دست و پنجه نرم کردن با این مسائل هست که اینها البته فقط در بحث جرائم رایانه‌ای خلاصه نمیشه، بلکه بسیاری از آسیب‌های خانوادگی، دادگاه خانوادمون و در واقع جرائمی که به ظاهر جرم رایانه‌ای محسوب نمیشن، مثلا حالا توهین، تهدید، اخاذی‌هایی که در این فضا اتفاق میفته که از قدیم هم وجود داشته و به صورت سنتی اما در فضای مجازی جلوه جدیدی پیدا کرده، بسیاری از خانواده‌ها رو متاسفانه درگیر خودش کرده. در این راستا به صورت ویژه خب ما آسیب‌های رو متوجه جوان‌ها و نوجوان‌ها می‌بینیم، این که در واقع خیلی راحت خودشون رو در معرض دید و نمایش دیگران قرار میدن، سوء استفاده هایی که از این عکس ها اتفاق میفته، از این در واقع اطلاعات خصوصی که در واقع خودشون در اختیار اشخاص سودجو و فرصت طلب قرار میدن. یه بخش بسیار مهمیش این هاست که در واقع خود همین ها قربانی اون اخاذی های سایبری و اینها میشن و خدمت شما عرض کنم بخش دیگری از این موضوع شرایطی هست که خب جوان نوعاً کسانی که در اینجا عکس یا فیلمی رو میگذارن حتی خرج زیادی میکنن روی این قضیه که یک تصویر خوبی رو، یک احساس خوشی رو از زندگی خودشون به دیگران منتقل بکنن، یک ظاهر فریبنده‌ای رو از زندگی خودشون به دیگران منتقل بکنن. خب همین امر اسباب این میشه که کسی که تو این فضا هست خودش رو مقایسه بکنه با کسانی که دارن خودشون رو نمایش میدن، هم خودش به تظاهر رو بیاره و هم بعضن این مقایسه سبب سرخوردگی اون افراد میشه در جایی که نمیتوانن تظاهر بکنن و اون داشته هایی که به رخ داره کشیده میشه تو این فضا برخلاف فرهنگ ما و در واقع اون واقعیات موجود کشور ما، نتیجهش این میشه که در واقع افراد دچار سرخوردگی میشن، دچار تعارض در ارزش ها میشن. ما متاسفانه سال گذشته بیش از 500 نفر خودکشی در بین نوجوان ها فقط داشتیم و خب این آثاری که این فضا واقعا گذاشته روی افراد و ما هیچ گونه آموزشی ندادیم همونطور که اشاره فرمودید در صحبت‌های قبلی من بخشش رو شنیدم، این که متاسفانه هیچ گونه پیوست فرهنگی نداشتیم، هیچ گونه مهندسی فرهنگی برای این فضا نداشتیم، نحوه مواجهه فرهنگی با این فضا